بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، سلام علیکم. و هدیه پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی و رحمت کن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و منسواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت کنید. بحث این شبها حول ماهیت فاطمی است. در بین علوم و معارف الهی و اسلامی که همشون مهمن، چیزی از اونها رو نمیشه حذف کرد. اون که از یک جهت از همه حساس تره، از جهتی مهیمن و ضامن و پشتیبان باقیه، ریشه همه است، دقت درش لازمه، دائما مورد هجم است. امروز هم سرباز لازمه. یکی از اون مهمتریناش فاطمی است. حضرت آیت الله جوادی اخیراً در درسشون به مناسبت فاطمیه فرمودن فاطمیه فقط عزاداری نیست، فاطمیه دوره مهمترین عقاید اسلامیه، دوره توحید و نبوت و امامت و ولایت. یعنی یک طرفش کفر و شرک و حدم نبوت و حذف امامت و اینهاست، و یک طرف فاطمی هست، ازا اهمیتش قابل قیاس نیست. لذا ما هم دلمون نمیاد که صرفاً به مباحث احساسی و روزه بسنده کنیم، که اونا هم سر جاش خیلی مهمن. اون چیزی که از ضروریات براءت علمیه، یعنی آدم بدونه چرا با دشمن خدا دشمنه، بعد این قابل سازش هست یا نیست. ثمرات فراوان زمان ما هم داره. این که ما اگر بدونیم با یکی دشمنیم، از اخلاق او استفاده نمی کنیم، به شیوه او زندگی نمی کنیم، معاملاتمون، رفتارمون، همسرداریمون، فرزندداریمون، همسایه داریمون به شیوه او نمیشه. ثمراتش فراوانه، ولی مهمتر از این ثمرات ظاهری خود اصل اعتقاده. باید برای ما تفصیلی بشه که چرا از روز اول مکتب اهل بیت یه نه بزرگ به خیلی جریان ها بوده. سلف ما، علمای ما، بالاتر ائمه ما علیهم صلوات الله دنبال درگیری نبودن، نمیتونستن بپذیرن از نظر اعتقادی اون حرفا رو. مطالبی گذشت که دیگه اونا رو تکرار نمی کن. با توجه به این که به نقلی امشب شب شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست و خب نمیتونستن چند روز رو تعطیل کنن که هر نقلی رو تعطیل کنن در واقع. ولی فکر نکنید که مثلا چون اون 95 روز تعطیل شده یعنی مهمتره. اون مهمه و این هم مهمه. بعضی از بزرگان علمای ما 75 روز بعد از شهادت پیغمبر و روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیه هم میدونستن، اونم با روایات عجیبی که در این زمینه وجود داره. عجیبه. من با یه دونه از اون روایات به اشاره که طولانی نشه شروع میکنم. یه چند جمله راجبه کاری که صدیقه طاهره سلام الله علیه ها کرد و منجر به شهادتش شدم عرض میکنم. اگر عزیزانی بحث رو دنبال کردن میدونن ما هر شب یه زاویه بحث رو مطرح کردیم، ولی منزه حوصله یه جلسه بحث رو ادامه دادیم هر شب. بعضی شبا هم از یه ساعت بیشتر شد، دیگه دیدم امکان اضافه تر نیست و روز بعدش هم دیدم دیگه ادامه دادن اون بخش ممکنه دلزدگی ایجاد کنه، وگرنه بحث به این قدری که ما عرض کردیم خلاصه خاتمه پیدا نمی کنه. پیغمبر اکرم برای حفظ دین یک ذخیره مهم کنار گذاشت. اساساً هر کسی نمیتونست جلوی اون جریان مخوف قرار بگیره و بخواد اونا رو رسوا کنه. برای اینکه شما بدونید که کار در تاریخ خیلی سخت نیست، به راحتی میشه جای شهید و جلاد رو عوض کرد. به شما عرض میکنم که تو ماجرای کربلا که همه چیز علنی عمومی وسط روز بود، امروزه جمع زیادی از مسلمین یزید رو تبرئه میکنن، میگن اصلا یزید با خبر نبوده. حالا اگر یه وقتی جایی فرصت بحث علمی باشه روشنه که خیلی خطا میکنن، بلکه غلط میکنن. اما تو همین کشور خود ما بعضی از مذاهب امروز یزید رو تبرئه میکنن، در ایمان و تقوای یزید قلم فرسایی میکنن. تازه کشور ما که این همه مجلس عزاداری هست. تازه کربلایی که علنی بود، 30,000 لشکر بود، وسط روز بود، حمله داشت، بعد از حمله کشتار داشت، بعد غارت داشت، بعد اسیر گرفتن داشت، تا ماه صفر این اسارت طول کشید، یه فرصت طولانی بود، انکار میکنه. حتی یه آقایی که شیعه بود یه وقتی برای اینکه از یه شخصیت سیاسی حمایت کنه نیاز داشت که یه چیزی تاریخی جور کنه، گفته بود که یزید خبر اونجوری هم نداشت، اصلا یزید مهربون بود، مثل عبیدالله زیاد نبود. میخوام بگم مجتهد هم از این آقا متاسفان. اگه به من بگن تلخترین خاطره دوران منبرت در محرم چی بوده، میگم این حرف مفت گزافی که تکرار حرفای بنی امیه بود، ولی یه شیخ زد، یه شیعه در لباس یک مجتهد، که امام حسین میخواست بره با رفاقت مشکلش رو با یزید حل کنه، عبیدالله نذاشت با رفاقت. یزید اونقدم بالاخره فامیل بود، اونقدم نامهربون نبود. از این آدم همچین حرفی صادر میشه، دیگه شما تعجب نکنید که مذاهب دیگه هم یه وقتی کسی پیدا بشه. البته نمیخوام بگم همه سایر مذاهب اینجوریان، ولی هستن، کم هم نیستن، آثار مکتوب فراوان هم دارن. ده ها کتاب از اینها تو کتابخونه ما الان موجوده هست، بلکه در دفاع از حجاج کتاب هست. سال 2019 در کویت کتابی بیش از 800 صفحه در دفاع از حجاج نوشته شده. چند تا کتاب نوشته شده، این جدید است. امسال هم توی نمایشگاه بین المللی مختلف آورده بودن، یا جدید است. برای یزید میگن آقا این خبر نداشت، پس بدونید که برای اون واقعه که شبیه ترور بود، ناگهانی بود، حجمه بود، زمان هجوم کوتاه بود. اشغال خانه امیرالمومنین 5 روز طول نکشید. یه ضربت غارتگرانه بود، ناگهانی بود، فجأتن بود، زدند و عقب نشستن. طبیعیه که اینو انکار کنن. و صدیقه تعالی سلام الله علیها برنامه ریزی کرد برای اینکه این انکار نتونه بشه. بعد از اینکه پیغمبر به شهادت رسید، در روایت هست که جناب جبرائیل باز هم مشرف میشد محضر صدیقه طاهر سلام الله علیه. روایت مورد اعتنای بزرگان ما، بعضی بزرگان ما به خاطر این روایت ایشون رو از حضرت امیر بالاتر میدونن. حالا من تو این امور دخالت نمی کنم که سرم نمیشه، یعنی خاکیان از افلاکیان خیلی خبر ندارن، اما خب حالا بعضی بزرگان از این روایت اینطور برداشت میکنن که همین جمله رو فقط شما حساب کنید که بنده امشب 8 شب 7-8 ساعت این چند روز مزاحم شما هستم. شما ندیدید کسی کتاب دفتر بگیره دستش، خودکارم دستش بگیره، از اولش تا آخرش رو بنویسه. اونم امیرالمومنین که وقتی از علم او سخن گفته میشه سر آدم سوت میکشه. امیرالمومنینی که قبل از نبوت نور وحی رو در چهره پیغمبر میدیده، این علم 6 سالگیش بوده. امیرالمومنینی که باب مدینه علمه. امیرالمومنینی که لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا، پرده و دیوار مانع دید و نگاه و علم او نیست. امیرالمومنینی که به تعبیر از صادق صلوات الله علیه، باب و حکمت الله، لسان و توحید الله، زبان توحید الهی و باب حکمت الهی. زهرای مرضیه سلام الله علیها تو این روزها بیاناتی داشت، امیرالمومنین از اول تا آخر رو می نوشت. اگر میخواست یادگاری بنویسه یه روز مینوشت. شما چیزی که ضروری نیست براتون، مفید نیست براتون، حوصلتون میاد 10 شب برید یه جا 0 تا 100شو بنویسید؟ تجربه همین چند شب نشون میده نه. اگر من نقشه گنج گفته بودم خیلی ها دست به قلم میشدن. همون میگه آقا این حرفا که هست تو این کتابا دیگه خوندیم شنیدیم. یهو اگر بگم اینو بگم روزیمون 300 برابر میشه، میگن یه بار دیگه تکرار کن. تجربهشو بنده دارم در یه حسینیه. یه روزی مثل اینکه شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، عرض کردم از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یه دعایی هست از جهات مختلف مهمه، به ویژه در روزی. 600 نفر اون روز جلو در ما نگه داشتن که این دعا رو بگو. یعنی آدم چیزی که براش مهم باشه رو نگرش میدار، وگرنه اگر تشریفاتی باشه حالا یه خط یادگاری بس دیگه، مثل یه سلفی عمل میکنه آدم. حالا یه 10 ثانیه یه چیزی بگو صدات یادگاری بمونه، نه اینکه کل یه جلسه رو بنویس. اونم امیرالمومنین سلام الله علیه. 75 روز امیرالمومنین سلام الله علیه زانو زده مقابل صدیقه طاهره سلام الله علیها و سخنان ایشون رو از ابتدا تا انتها نوشته. خود همین معلومه که این یعنی چه. حالا من فقط یه روایت از حضرت صادق صلوات الله علیه، خیلی اینجا حرف هست، یه روایت فقط عرض میکنم که اون کسی که اومد تو مسجد سخن گفت، یه دم پاشون رو پاشون انداخته بودن سر تکون میدادن با حضرت میخواستن محاجه کنن، اگر امیرالمؤمنین تو مجلس حاضر بود واوش نمیذاش فوت بشه. صدیقه تعالی سلام الله علیه می فرمود، امیرالمومنین می نوشت. این جزء میراث امامته این مجموعه و از علائم امامه. انقدری که به شما عرض کنم یه وقتی اومدن به حضرت صادق صلوات الله علیه گفتن فلان کس یکی از امامزاده ها ادعا کرده امام منم، خب حضرت صادق سلام الله علیه میخواد دلیل بیاره دیگه که نه این امام نیست. چه دلیلی باید بیاریم؟ امامت از کجا نشأت میگیره؟ حضرت حق بیان میکنه، پیغمبر اکرم هم اعلام میکنه، درست؟ مسیر دیگه هم داره؟ بله. جایگاه صدیقه تعالی یکی از معانی حجت خدا بر حجج الهیه بودن اینه که امامان را ایشون هم به نام تعیین و وصیت کرده. درسته که این تعیین با تعیین پیغمبر یکیه، ولی جایگاه هست، نه مثل من که در منبر سخن پیغمبر رو تکرار کنم. حضرت صادق سلام الله علیه بهش گفتن که آقا فلانی میگه من امامم، حضرت هم فلیخرجوا مصحف فاطمه. این مجموعه که امیرالمومنین نوشته از فرمایشات صدیقه تعالی سلام الله علیه اسمش مصحف فاطمه است. فهمت فلیخرجوا مصحف فاطمه فان فيه وصيه امنا. ببینید مادرمون به من وصیت کرده یا به این؟ اگر یه چیزی بود غیر قابل استناد بود طرف میگفت آقا فرمایش از زهرا رو سر ما، ولی این چه ربطی داره؟ دلیل نشد که، یعنی دلیله، یعنی میزان توجه اهل بیت به کلمات صدیقه تعالی اینطوریه. و حالا اینم تبرکن عرض میکنم، یه روزی ابو بصیر آمد محضر حضرت صادق صلوات الله علیه، گفتش آقا من شنیدم که شما علوم عجیبی دارید، علم اهل بیت بخشیش الهامیه آن به آن، بخشیش مکتوبه، قرآن برای ما هم مکتوبه، ولی لا یمسه الا المطهرون، فهم امام با ما متفاوت. اقلش اینه که ما این آیاتو میخونیم ممکنه در تطبیق فهم دچار تردید بشیم، ولی او اینطوری نیست. قرآن برای او مهیمن و ملتحد و پشتیبان. علم او به قرآن با علم ما به قرآن یکسان نیست. اوه که مع القرآن و القرآن و مه. بعد از این کلمات پیغمبرم هست، درس بدن جایی، منبر برن جایی، به مرور سطح و بالا میبرن دیگه. اون چیزی که روز آخر میگن باید سطحش متفاوت باشه از اونی که روز اول میگن. ابو بصیر اومد محضر از صادق و آقا من شنیدم آخرین باری که ملاقات کردن امیرالمومنین و پیغمبر اکرم هم دیگر رو، اون روز پایانی روز جان دادن پیغمبر اکرم، حضرت و امیرالمومنین کلماتی فرمودن که هزار باب علم که از هر باب هزار باب علم باز می شد، اونم برای امیرالمومنین، نه کلاس اول دبستان. بعد از نزول قرآن و 23 سال هم نشینی و صبح و شام جلسه خصوصی و بعد از اینا اینو فرموده. حضرت صادق فرمود بله. گوه آقا این پیش شما هم هست یا فقط این اختصاص به امیرالمومنین داشته؟ آقا میدونید تو اون ماجرایی که یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، کسی که نزد او علم کتاب است، که خود این آیه کمر شکنه، وارد بحثش نمیخوام بشم مفصله. امام باقر سلام الله علیه نفرمودیم مال امیرالمومنین فقط، همون ایانا انا منظور ماییم. ابو بصیر گفت آقا اون چیزی که روز آخر بود اون پیش شما هم هست؟ حضرت اون بله. ابو بصیر گفت هو والله العلم. پس بابا علم شما خیلی عجیبه، حقم داشت کفش ببره، ولی زود کفش برید. شما هم اونو دارید ازتون؟ بله. علم امام به امام بعدی ارث میرسه. گفت هو والله العلم، علم اینه اصلا بقیه که بابا ابداده. حضرت فرمود بله این علم هست و لیس بذاک، ولی اونی که تو باید اینجا بیچاره بشی این نیست، این با این عظمتش. گفت مگه این بیشترم چیزی هست؟ فرمود بله، کتاب جفر هم پیش ماست. گفت چیه؟ حضرت توضیح داد، میخوام وارد جزئیاتش نشم طول نکشه. دوباره ابو بصری گفت هو والله العلم، بابا علم ایناست بس. حضرت فرمود بله این علم هست و لیس بذاک، اینو نیست. این دیگه حق داشت دیگه. گفت چی میشه بیشتر از این؟ حضرت همون جامعه هم پیش ماست. گفت کتاب جامعه چیه؟ باز حضرت توضیح داد، دوباره هم تکرار کرد. حضرت همون بله این علم هست و لیس بذاک. گفت آقا چی دیگه هست؟ فرمود اندنا مصحف و فاطمه، مصحف فاطمه پیش ماست. بله البته به اهل بیت الهام هم میشه، ولی در علم مکتوب مضبوطشون ظاهرا اشرف این مصحف فاطمه است. خب غیر از این شخصیت اصلا کسی نمیتونست اینجا بیاد تو این شرایط بحرانی افشاگری کنه. وقتی دید یک جریانی در لباس دین، در لباس خلافت از پیغمبر آمده کفر رو در جامعه توسعه بده، آمده همه دستاوردهای اسلام رو بسوزونه، آمده دین رو تبدیل به بیدینی کنه، و اینو شما میدونید، تاریخ ثابت کرده اینو که بعضی از اوقات غیر مسلمون ها بهتر از مسلمون ها عمل کردن. کنار سر مطهر سیدالشهدا داشتن شراب میخوردن، یه راهبی از دیر تو بیابون اومد بیرون، دید نور داره، اونا کنارش داشتن کوفت میکردن، اونا مسلمون بودن، خیر سرشون، مسلمان همین قوم. اومد پول داد و اجاره کرد سر مبارک و برد شست و اسلام آورد و یعنی نامسلمان نور و تشخیص داد، اینها نه. نامسلمان گاهی تشخیص میداد، اینو تشخیص نمیداد. باید این جریان افشاگری سخت بود. این شبهای قدری راجبشون عرض کردیم، حالا چند تا جمله من صدیق طاهره میخوام بخونم، ببینید عبارات حضرت راجب این گروه خطرناک چیه. حضرت از روز اول شروع کرد به اقدام. اولین اقدامی که دستگاه خلافت کرد این بود که فدک رو غصب کرد. فدک رو که غصب کرد، صدیقه طاهره سلام الله علیه سخنرانی کرد که حالا چند تا جمله شو میخونم. این شبا هر شب جمله ای گزاره ای دو جمله ای اشاره کرد، امشب هم چند جمله شو عرض میکنم. و اینها اون اینها همون کسایی بودن که حسبنا کتاب الله گفته بودن. از عجایب اینه، قومی که گفتن حسبنا کتاب الله، ول کنید پیغمبرو، اینجا که اومدن فدک رو غصب کردن به قرآن استناد نکردن، به یه روایت جعلی استناد کرد. و صدیقه طاهره سلام الله علیه که اومد صحبت کنه، ده آیه خون در رد کلامشون، علمی به کتاب نداشتن، چیزی بلد نبودن، حکمتی نداشتن، نوری در اونها نبود. و این رو ادامه داد. از فردای خطبه فدکیه که درگیرم شد اونجا، اولین بارم اهانت در ماجرای خطبه فدکیه نسبت به صدیق رخ داد، از فرداش در خونه یک یک رو سعی کرد روشن کنه. امروز مسلمین خیلی ها خبر ندارن چی به چی، خبر ندارن، ولی اون روز میدونستن. بعد که دیگه سخنرانیاش تمام شد، دوشنبه ها و پنجشنبه ها با اینکه حضرت باردار بود، اوضاع براش سخت بود، غم گسترده داشت، مادر عالم وجود وقتی ببینه بچه هاش اینطوری گمراه شدن غمگینه. مسیر طولانی، خب نمیگذاشتن بره کنار قبر پیغمبر یه ساعت گریه کنه که، حکومت اجازه نمیداد. حضرت مسیر طولانی میرفت احد، اونایی که حج رفتن میدونن چه فاصله ای. دوشنبه و پنجشنبه سر قبر حمزه سیدالشهدا گریه میکرد. انقدری که شاهد عینی که ماجرا نقل کرده میگه یه جوری گریه میکرد که من بند دلم پاره شو. یه جوری گریه میکرد که وقتی قدری گریه کرد به نفس نفس افتاد. چرا کنار قبر حمزه سیدالشهدا؟ اینا همه برای روشنگری بود. یعنی اگر تو بودی این اتفاق نمی افتاد. امیرالمومنین هم همینو فرمود. فرمود که لو کان بهم حمزه او اخی جعفر ما باید تو کرهن. اگر عموم حمزه بود، داداشم جعفر بود، اینا نمیتونستن بیعت اجباری بگیرن. من انقدر دست تنها نمیشدم. چرا اینو بیان میکنه؟ برای اینکه یعنی بگه اون کسانی که غیرتی درشون باقی مونده اقدامی بکنن. حالا با کلمات حضرت در خطبه تطبیق میدم ببینید. روزی که داشتن به خانه حمله میکردن، امیرالمومنین که خدا فقط میدونه چه امتحانی پس داد اون روز، خیلی جمله‌ای به زبان نمی آورد. یه شاعری میگه که چنان غم به علی فشار آورد که تلخ در این سکوت تاریخ اون لحظه بود که تناب به گردن او بسته بودن داشت نگاه میکرد. زیر لب فقط چند بار فرمود وا جعفرا، جعفر کجایی؟ وا حمزتا. بلکه عده اینجا به خودشون بیان، بیدار بشن، برگردن. همه که منافق نبودن، تحت تأثیر اینا بودن. برای همینم حکومت به این نتیجه رسید که اوضاع به یه سمتی رفته که حضرت داره تحریک میکنه، آدم ها رو داره بیدار میکنه. این که شما رؤوس منافقین رو بفرستی برای حمله، با دو تا کلام او دو گروهشون برگردن، این برای عذر میخوام از محضر شما، کسانی که بهره ای از شرافت ندارن و برگردونه، معلومه چه قدرتی داره. لذا تصمیم گرفتن یه هزینه سنگین بدن. خیلی هزینه سنگینی بودین. هیچ وقت هم دیگه زیر بارش نرفتن که اینو بپذیرن که چه غلطی صورت گرفت. هیچ وقت یزید کربلا رو گردن نگرفته که امروز عده از مسلمین میگن یزید خبر نداشته. شما ببینید هجوم به خانه صدیقه طاهره رو نمیشد گردن گرفت و گردن هم نگرفتن. اون فاطمه ای رو که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجور معرفی کرده بود، رو شناسونده بود. عبارات پیغمبر راجع به او عجیبه، حیرت انگیزه. بریم یک یکش رو نگاه کنیم سرمون سود میکشه. اون شخصیت اومد روز دهم بعد از پیغمبر وارد مسجد شد. وارد مسجد شد، چنان عظمت او رو می شناختن همه که وقتی وارد مسجد شد، خب وارد مسجد شد، بارا پیغمبر رو تو مسجد دیده بود دیگه. رابطه عاطفیش با پیغمبر عجیب بود. امیرالمومنین می فرماد که عبایی از پیغمبر پیش ما بود، یه بار اومدم دیدم زهرای مرضیه این عبا رو دیده، اینقدر گریه کرد از حال رفت. فغیبت تو، من اینو قایمش کردم. عبا که زخم بر نداشته بود، عبا که سالم بود، عبا که لگدکوب نشده بود، اهانت نشده بود، فقط یاد پیغمبر انداخت صدیق طاهره رو. کما اینکه مؤذن پیغمبر بلال وقتی اذان گفت، گفتن دیگه بس فاطمه جون میده. همین اینکه یادش بیاد، تکرار بشه براش این یادمون که این صدای اذان زمان پیغمبرم بود، بابام با این اذان نماز میخون، نمیتونست تحمل کن. او هم کسی که پیغمبر اکرم تحمل گریه او رو نداشت. باز یه مثال بذارید بزنم. یه روز پیغمبر آمد خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، دید با یه دست بچه بغل کرده، با یه دست داره دستاست میگردونه. دستاست گردوندن برای یک زن عرب چیز خاصی نیست، آسیاب کنه گندمو. اما در این روایت هست که لطافت دست صدیقه طاهره سلام الله علیها جوری بود که حضرت دید دسته دستاست خونی شده، شروع کرد به گریه کردن. پیغمبر اینو نتونست تحمل کن. بعد فرمود که یا بنیه دخترم، تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره. بابا سختی های دنیا تموم میشه. بعد گفت یا رسول الله اینا رو سختی حساب کردی شما. یه روز دیگه آمد خانه زهرای مرضیه اوائل ازدواج، دید کاسه های اینا گلی زبره، دید این کاسه گلی زبر بخواد به لب مبارک صدیقه طاهره بخوره، شروع کرد گریه کردن. امت اینا رو دیده بودن، تحمل نداشت. حالا این صدیقه طاهره اومد تو مسجد، وارد مسجد شد، منبر رو دید، محراب رو دید، شروع کرد گریه کردن. اجحش القوم بالبکا. دیگه انگار تکوینا نتونستن تحمل کنن، دوست و دشمن شروع کردن گریه کردن. یعنی قسم روشن بود پیروز این میدان کیه. بعد یه خطبه مهم میخوند حضرت. خیلی علمای ما این رو شرح کردن، دو تا شرحای مناسب برای عمومه و دقیقه. یکیش اینه که عمدن جلد دومش امشب آوردم بخشی از خطبه رو از رو این کتاب بخونم که کتاب معرفی کنم، هم قیمتی نداره از نظر مادی، هم قیمت داره از نظر محتوا. مرحوم آیت الله مصباح درس داده اینو تو جلسات هفتگیش، تو دو مجلد منتشر شده به اسم رساترین دادخواهی و روشنگری. یکی هم شرح مرحوم آیت الله سید عزالدین حسینی زنجانیه. دیگرانی هم زحمت کشیدن نوشتن فراوان. این دو از جهاتی اولویت داره ای کسی دوستاش بخونه. وارد گفتگو شد، اول یه مقدمه راجب دین صحبت کرد، بعد از اون فرمود ایها الناس اعلموا انی فاطمه، و ابی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اول یادشون انداخت که پیغمبر خیلی زجر کشید تا اینا رو هدایت کنه. عزیزون علیه ما عنتم، پیغمبر نمیتونه سختی شما رو تحمل کنه. حریصون علیکم، تلاش کرد، حرص زد برای هدایت شما. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بعد فرمود که انت عزوه تجدوه ابی دون نسائکو، این بابای من بوده. و اخ ابن عمی دون رجالکم، ما همیشه میگیم امیرالمومنین برادر پیغمبره و این برادری یعنی اوج شباهت. اینجا صدیقه تعالی عکس فرمون و اون اخبن امی برادر علیه. خیلی ظرافت در این هست، وقت رو ملاحظه میکنه. بعد شروع کرد به گفتگو کردن، شما نفاق ورزیدید. بعد شروع کرد به محاجه کردن راجع به این ارثی که محروم کردید منو. البته ماجرای فدک ارث نیست دا، اشتباه نشه. ماجرای فدک هدیه ایست که پیغمبر اکرم بخشید به صدیقه تاره. ولی وقتی تو اون ماجرا آمدن غصب کردن فدک را، که خودش موضوع چند جلسه است این، منتها قاعدتا احتمالاً شنیدید، منم تکرار نمی‌کنم. و حضرت شاهد آورد، امیرالمؤمنین حسنین علیهم السلام، ام ایمن، اینا نپذیرفتن. خب از اول حضرت ها این کلش مال منه، بابام به من داده. اونا که نپذیرفتن فرمود خب اگه قبول نمی کنید مال منه، خب حالا ارث میشه دیگه، اکثریت این ارث مال منه، یعنی قسمت دوم احتجاج این ارث. حضرت آیات قرآن خون که به چه جهت میخواید منو محروم از ارث کنید، دهای خوند، جواب نداشتن اینا بدن، تکذیب کرد اینها رو. در برابر علم که اینا پاسخی نداشتن. کم آورد. بعد حالا این جملات رو اینجا دارم میخونم که بگم چرا ترسوند اینا رو، وادار کرد که به خانه حمله کنه. وقتی سخنانش رو فرمود به خلفا و با خاک یکسانشون کرد، آبرو رو برد. خود این خطبه حیرت انگیز رو چقدر تلاش کردن در طول تاریخ که بگن این دروغه، این نیست. وقتی نمیتونن اصلش رو جواب بدن، نسبتش رو انکار میکنن. در مورد نهج البلاغه هم اینطوره، انقدر عظمت داره از جهت ادبی، بلاغی، حکمی. اگر واقعا نهج البلاغه مال امیرالمومنین باشه، من چیز دیگه ای عرض نمی کنم. دیگران نوکر خانه امیرالمومنین هم نیستن، چه برسه به رقیب. چیزی کسی نداره بگن آقا این کلمات حکمت آمیز علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، اون یکی چی داره؟ ای کاش من مدفوع بودم، ای کاش من برگ درخت بودم. نگاه کنید حکمت هاشون، ببینید چی دیدن. اصلا اگر اینجوری اصلا غیر قابل رقابته. مثلا بوده نهج البلاغه هم یه جریانی بلند شده، مثلا اینو بعدن بستن به علی، که حال جواب داره، روشنه. اهل علم هم زیاد بحث کردن در این زمینه. چرا انکار میکنه؟ چون اگر بخواد انکار نکنه دیگه رقابتی باقی نمیمونه، غیر قابل قیاسن با هم. هنوز هم ادبای برجسته به نهج البلاغه برسن، نه شیعه و سنی، هر کس که فرهیختگی داره در ادبیات عرب بیچاره نهج البلاغه میشه و این خطبه. آسون ترین راهش اینه بگه نه آقا یه گروهی از دانشمندان، نمیدونم این خطبه اینو گفتن، یه گروه از دانشمندان دور هم نشستن اینو نوشتن، بعد نسبت دادن به عزت زهرا. خود همین اعتراف به عظمته که یک جمعی از دانشمندان نشستن با هم اینو نوشتن، یعنی این عظمت داره. نه اینکه یه نفر بیاد تو جلسه شروع کنه سخن گفتن با این ادبیات. بعد از اینکه حضرت صحبت کرد و احتجاج کرد، بعد رو کرد به انصار، یعنی اهل مدینه که تو مسجد بودن. چند تا شو اشاره میکنم فقط. ثم رمت به طرفها، با چشم مبارکش رو کرد به سوی نحو الانصار. فقالت یا معشر النقیبه و اعضاد المله، ای بازوان اسلام، ای آبرودارانی که هرچه آبرو دارید از پیغمبر دارید، و حضنت الاسلام، ای کسانی که روز اول اسلام رو در آغوش کشیدید، پیغمبر رو حمایت کردید، ما هذه الغمیزه تو فی حقی،
چی شد حالا به حق دختر پیغمبر رسید؟ چشم بستید. و سنتو ان ظلامتی، وسط این ظلم بزرگه به من چرت میزنید، تحریکشون میخواد بکنه. اما کان رسول الله ابی یقول المرء یحفظ فی ولده، بابام نگفت اگر کسی رو دوست دارید بچه هاشو تحویل بگیرید. امروز باید من بیام اینجا شروع کنم یه نفری دفاع کنم و شما هم نشستین پاتون روباتون انداختید روتون کردید اون ور خودتون رو نشنیدن میزنید. سرعانم و احدثتم، چقدر زود آنچه داشتید و از دست دادید. و اجلان ذا احاله، فرمود که خیال کردید بابای من از دنیا رفت دین تمام شد، به خدا ایمان ندارید. بعد از این جملات که حالا همشو نمیخوام عرض کنم محضر شما، یه مرحله بعد نگاه کنید چه کار کرد با اینها. فرمود ایهن بنی قیله اهضم تراث ابی و انتم به مرع منی و مسمع، جلو چشم شما میراث ما رو بالا بکشن و شما سکوت کنید. و منتدن و مجمع، همه تون هستید. یه وقت میگم نبودیم ندیدیم، ما سفر بودیم، ما حج بودیم. تلبسکم الدعوه و تشملکم الخبره، این همه پخته قدیمی از روز اول اسلام بین شما حاضرن. میگی ما نبودیم ما ندیدیم، ما که نبودیم ببینیم پیغمبر بخشید. اینجا و انتم ذو العدد و العده، جمعیت دارید، توان دارید، و العدات و القوه، ابزار دارید، نیرو دارید، و اندکم السلاح و الجنه، شمشیر دارید، سپر دارید، چرا قیام نمی کنید اینها رو نابود کنید؟ دعوت به قیام مسلحانه کرد. اینا چند نفرن که شما نشستید روتون رو کردید اون طرف و اینطور اسلام نابود بشه؟ توافی کم و دعوه فلا تجیبون، یادتون نمیاد شما بیچاره بودید، بارون نبود، بارون نمی بارید، از پیغمبر اجازه می گرفتید میبینید در خونه من. حالا من شبا تک تک در خونه هاتون میام جواب نمیدین، یادتون رفته. و تأتی کم و سرخه، فریاد من به شما میرسه، فلا تو غیثون، جواب نمیدید، فریاد رسی نمی کنید. بعد فرمود که فانا حرتم بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان، بعد از اون همه بیان پیغمبر قدیر و غیر قدیر، چیو شما سرتون رو تو جیب خودتون رو تو برف کردید انگار همه چی مخفی بوده؟ و نکستم بعد الاقدام، بعد از اون همه تلاش و بیعت با امیرالمومنین امروز پشت کردید. عبارت رو ببینید، و اشرکتم بعد الایمان، یا باید بگی این کلمات قلوب و نعوذ بالله، شرک ورزیدید بعد از ایمان، از ایمان خارج شدین. معصیت رسول معصیت الله دیگه، دین رو گذاشتید زیر پاتون. بعد شما که همه رو دیدید میدونستید، بؤسن لقوم نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، ننگ بر اون قومی که وقتی که عهد بستن شکستن عهدشونو. و همو به اخراج الرسول، یه زمانی کفار اهتمامشون بیرون کردن پیغمبر بود. و هم بدعوکم اول مره، اینا روز اول شروع کردن، شما اون روز اومدین پیغمبر حمایت کردین، امروز از اون روز بدتر شده. بین اون روزی که پیغمبر در مکه بود تنها شد، شما رفتید به او کمک کنید، وسط خودتون تو مدینه دارن این کارو بچه‌هاش میکنن و شما ساکتین. خب معلومه که اقلش جوونهایی که کمتر دنیا زده بودن باباشون رو چپچپ نگاه میکردن. بعد حضرت فرمود که ان تکفروا انتم، آیه قرآن هم هرچی خوندم آیه است، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، بهتون یه چیزی بگم، اگر همه شما کافر بشید، اینها که هیچ، شما اهل مدینه هم بریزید منو بخواید بزنید. ان تکفروا جمیعا، اگر همه تون کافر بشید، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، همه مردم زمین با هم بیاد جلوی علی وایسید، فان الله لغنی حمید، خدا به شما نیاز نداره، منم به شما نیاز ندارم. مادر امت دلش نمیخواد مردم گمراه بشن. فکر نکنید من چشم امیدم به شما، دلم میسوزه که شما این همه ایمان و سختی و بیچارگی و محاصره اقتصادی و قحطی و تلاش و جنگ و جهاد و حج و صلح حدیبیه همه رو با هم دارید نابود میکنید. الا وقد قلت ما قلت الا معرفت منی بالخذلت التي خامرتكم، میدونم از شما بخاری بلند نمیشه ولی من حرفمو زدم. والغدرت لتستشعرتها قلوبكم استشعرتها قلوبكم، من میدونم قلبهای شما حساب کتاب میکنه که الان با اینو ببندیم چی گیرمون میاد. میدونم شبا زید ابن ثابت از طرف این آقا کیسه پول در خونتون میاره، میدونم. فبعین الله ما تفعلون، بدونید هر کاری میکنی جلو چشم خداست. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، جلسه که تمام شد، اینجا جلسه ارزیابی بود، اگر اینا بلند میشدن این عده معدود و از پا در میآوردن که در میآوردن. اون نفر دوم وایساده بود ببینه چه اتفاقی میفته، دید نفر اول شروع کرد گریه کردن، استراتژی گریه، گریه مال ماست که کار تموم شده، خبرش بهمون رسیده برای مظلومیت گریه میکنیم. یعنی اون روز که روز گریه نبود، اون روز روز سپر کردن سینه بود، اون روز روز کتک خوردن برای امیرالمومنین بود. وقتی نگاه کردن دیدن انصار همراهی نکردن و او تو احتجاج کم آورد توی این مباحثه، قباله فدک داد دست حضرت. حضرت داشت میرفت خانه، فاصله اونجایی که سخنرانی کرد شاید از ته این جلسه تا خانه حضرت تا سر جلسه نبود. مردم از در خارج شدن، اینا از حیات اومدن بیان خانه صدیقه طاهره. ملعون از علاوه اومد جلوی حضرت زهرا رو گرفت. اولین اهانت و جسارت و ضرب بعد از نکول و سر جانشستن اون قومی بود که یاری میکردن. وقتی مطمئن شدن اونا کاری نمیکنن، اینا یه قدم برداشتن، باز نشستن حساب کتاب کردن، دیدن آیا مدینه به هم میرزه یا به هم نمیرزه، آشوب میشه یا نمیشه. دیدن یه قدی مردم گریه کردن اما اتفاقی نیفتاد. صدیقه طارم سلام الله علیها فعالیتشو تشدید کرد، به این نتیجه رسیدن که باید کارو یه سره کنن. گفتن دو حالت اتفاق میفته، یا حمله میکنیم، حسن علی دفاع میکنه. پیغمبر فرموده بود تو دست به شمشیر نمیبری، علی دفاع کنه توی این جنگ نظامی یک به چند دو به چند، خب معلوم کار تمام میشه، جنگ شد دیگه، یا علی اقدامی نمیکنه. اون وقت یه کاری میکنیم که روزی هزار بار بمیره و زنده بشه. دیگه نمیشه فاطمه رو تحمل کرد، فدای اون زهرای اطهری که یک تنه مقابل یه شهر اونا رو بیچاره کرد. مجبور شدن کفرشون آشکار کنن، یه کاری کرد از نفاقشون بیرون بیان. امروز هم مسلمین که باور ندارن به خانه زهرای اطهر حمله شده، معتقدن اگر همچه اتفاقی رخ داده باشه معلومه مهاجمان بیدینن. منتها انکار میکنم یه اصلش نبوده ایشالله، اینقدر روشن بود، وادارشون کرد که اقدام کنن، اقدام هم کردن. وقتی اقدام صورت گرفت دیگه بعد از اون سلیم نوشته که حضرت ملازم فراش شد، دیگه بستری شد. یه بانوی 18 ساله دیگه توان نشستن هم نداشت، صداش دیگه جوهر نداشت، حرف نمیتونست بزنه، نفس نمیتونست بکشه. مثل این شبها که شب شهادته، بچه ها همش دور مادر نشسته بودن. توی خونه که مادر جوون بیمار باشه، اونم نه بیماری که امید به بهبودشه، بیماری که بچه ها میدیدن باباشون داره تو حیات تابوت میسازه، میدونستن پایانش چیه، روشن بود براشون. دور مادر نشسته بودن، بچه خردسال، طفل خردسال، اونها درست عظیم الشأنن، خب اتفاقا فهم بیشتری داشتن، ولی خردسال بودن، کنار مادر نشسته بودن، چیزی حواسشون رو پرت نمی‌کرد. اینم به شما بگم، اصلا کسی هم نمیومد احوالی بپرسه که بخواد حواس اینا رو پرت کنه، دائم دور مادر نشسته بودن. انقدر وضع حضرت وخیم بود که این روزهای آخر عموی پیغمبر عباس اومد بیاد عیادت، امیرالمومنین پیغام داد انها ثقیله، وضعش وخیمه، نمیتونیم مهمان، نمیتونیم بپذیریم دیگه. بچه ها دور مادر نشسته بودن، انقدر که خوف این داشتن لحظه سر برگردونن، برگردن کار تمام باشه. زهرای اطهر محتضر شده بود، بچه ها دورش نشسته بودن. مثل فردا که شد، روز آخر به کمک خواهر اسماء بنت امیه سلما به سختی نیمه نشسته شد، لباسهای خودشو عوض کرد، زخمها رو شست، میدونه چه باری رو دوش امیرالمومنین گذاشته، خودش در روز زخم‌ها رو شست که شب امیرالمومنین مجبور نشه هی روی زخم‌ها دست بکشه. لباس بچه‌ها رو هم عوض کرد. توانی نداشت، نمیدونم، شونه زد به سر اینا، دست کشید سرشون. بچه‌ها دیدن امروز مادر یه خورده حالش تغییر کرده، به سختی نشسته، مدتی بود از خونه بیرون نمی رفتن امام حسن و امام حسین، گفتن بریم مسجد دو رکعت نماز و شکر بخونیم، خدا انشالله مادرمونو شفا میده، خدا ناامیدتون نکنه. رفتن خیلی طول نکشید برگشتن، نگران بودن. یکی بیمار بدحال داره دیدی خیلی نمیتونه جای فاصله دار بره، دلش طاقت نمیاره، زودی برگشتن، سبک نماز خوندن برگشتن. تو این فاصله که رفتن، صدیقه طاهره به سلما فرمود پاهای منو رو به قبله کن، ملحفه روی صورت من بکش، عقب بیست، لحظاتی که گذشت بیا منو صدا کن. ظاهرا میخواست بچه‌ها نبینن این صحنه ها رو. اگر جواب ندادم علی رو خبر کن. سلما عقب وایساده بود، مضطرب، نگران. لحظاتی گذشت، آمد جلو، آرام این روبندو که برداشت، صدیقه طاهره میدونه امیرالمومنین هم این روبندو برخواهد داشت. در یه نقل دیدم نوشته دست راستش رو صورتش گذاشته بود تا تونست درداشو از امیرالمومنین مخفی کرد. صدا زد یا بنت رسول الله، کلمینی یا فاطمت الزهرا، یا بنت من دنا فتدلا و کان قاب قوسین او ادنا. ای دختر پیغمبر معراج رفته با من حرف بزن، دید پاسخ نمیده، روبند و گذاشت سر جاش، مضطرب عقب عقب رفت فکر که چیکار بکنه. امام حسن و امام حسین وارد شدن. امام حسن جلو وارد شد، همین که سر مبارکش وارد خونه شد اول مادر رو نگاه کرد، دید ننشسته، رو زمینه، پارچه رو صورتشه. فهمود یا سلما ما یونیم و منافی هاده سا، الان وقت خواب نی، درد داشت خوابش نمی برد، تو این فاصله کم چطور خوابید؟ اگه خوابیده چرا پارچه رو صورتش کشیدی؟ سلما نتونست خیلی مقدمه چینی کنه، گفت ماتت و مکماف. مادرتون راحت شد، میگه نگاه کردم دوتا غریب مادر رو، امام حسن جلو، امام حسین پشت سرش. امام حسن اومد اول این روبند رو برداشت، آرام یه بار صورت مادر رو بوسید. چرا آرام؟ چون میدونست این صورت درد داره، هنوز نمیخواد باور کنه. آرام یه بار بوسید، عرض کرد کلمینی یا اما، مادر جواب منو بده، فن ابن کل حسن. دو سه بار صدا زد تا بود امام حسن، خودشو سپر امام حسین میکرد، هر جا سختی بود خودشو جلو مینداخت. داداش بزرگه بود همیشه، اما اینجا وقتی ناامید شد برگشت به امام حسین متوسل شد، تو عزیز دردونه این شاید جواب تو رو بده. فجاء الحسین، حضرت اومد، فوضع خده، صورت مبارکش رو تحت قدمیها، کف پای مادر گذاشت. کلمینی یا اما، فانا ابنک الحسین.